یک دقیقه این ویروس رو نابود میکنند. آیا رایی هست که در این مورد همکاری بشه کرد؟ مثلا تزریق برای چیزی شبیه پاکسازی؟ بررسی این هم جالبه.
سخنانی که واکنش‌های بسیاری از سوی پزشکان در پی داشت، از جمله سازمان غذا و داروی آمریکا که درباره مصرف مواد ضد عفونی کننده برای درمان کرونا هشدار داد. این در حالی است که شمار قربانیان کرونا در آمریکا از مرز 50,000 تن عبور کرده. در آفریقا همچنان نگرانی از شیوع گسترده بیماری وجود دارد، اما در اروپا بسیاری کشورها از کنترل بیماری و روند نزولی مبتلایان و قربانیان خبر می‌دهند، از جمله در اسپانیا.
podemos decir que hoy tenemos un total de 2796 casos nuevos.
امروز 2796 مبتلای جدید داریم و این کمترین نسبت ابتلا طی هفته‌های گذشته است. علاوه بر آن، امروز می‌توانیم درمان بیشترین تعداد از زمان آغاز اپیدمی را اعلام کنیم. 3105 تن طی 24 ساعت گذشته درمان شدند که افزایشی 3.5 درصدی نسبت به روز گذشته را نشان می‌دهد.
105 nuevos curados.
این در حالی است که در کنار ادامه هشدارها، کاهش محدودیت ها در دستور کار برخی دولت ها قرار گرفته. با این وجود برخی کسب و کارها به شدت آسیب دیدن. مثلا اینجا در برلین برخی رستورانداران و هتلداران در اعتراض به زیان هایی که دیدند صندلی های خود را روبروی پارلمان چیدند.
منچی دنکن Das ist doch vielleicht alles gar nicht so schlimm gewesen und warum dann überhaupt?
شاید برخی مردم گمان کنند که اوضاع اونقدر بد نباشد که بخواهیم این تدابیر را در پیش بگیریم. تکرار میکنم، تنها طی چند هفته 5300 نفر در آلمان جان خود را از دست دادند. 5300 نفر که زندگی، خانواده و دوست و آشنا دارند و متاسفانه شمار بیشتری خواهند مرد.
روند شیوع ویروس کرونا در جهان ادامه دارد و همچنان قربانی می‌گیرد. در لبنان اکنون ویروس کرونا به اردوگاه‌های پرجمعیت آوارگان فلسطینی رسیده و وزیر بهداشت نگران برای مدیریت ماجرا اقدام کرده. ویروسی که کنترلش به گفته دبیر کل سازمان ملل نیازمند همکاری جهانی است.
جهان خالی از کووید 19 نیازمند تلاشی تاریخی برای بهداشت عمومی است. باید گزارش ها رو به اشتراک گذاشت، منابع را بسیج کرد و سیاست رو کنار گذاشت.
و اینجا در لبنان برخی هنرمندان برای تشویق کادر درمانی برنامه های خود را روبروی بیمارستان ها اجرا می کنند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب همراه بشیم با دکتر کامیار علایی، پزشک و رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین‌الملل از نیویورک. آقای دکتر علایی، نمایندگان زاهدان و ارومیه در مجلس ایران از افزایش شیوع کرونا در استانهایشان خبر دادند. آیا موج دوم شیوع کرونا در ایران زودتر از پیش‌بینی‌ها در راه است؟
من خدمت شما به همه بینندگان عزیز سلام عرض می کنم. در واقع ما انتظار موج دوم رو داشتیم از وقتی که آقای روحانی دستور به بازگشایی کار و در واقع کسب و کار رو داد. ما نگرانیمون رو اعلام کردیم که ظرف دو هفته آینده ما با در واقع شیوع مجدد روبرو خواهیم بود و این در واقع این دوتا استان نمونه‌ای هستن مشتی از خروار برای بقیه استان‌ها که قطعا اونها هم در ظرف یکی دو هفته آینده افزایش موارد جدید رو نشون میدن. فقط مشکلی که در این شهرستان ها هست این هست که نسبت به استان های بزرگ مثل تهران و اصفهان و شیراز یا قم دسترسی به تست تشخیصی محدودتر هست. به خاطر همین ممکن است خیلی از افراد که مبتلا میشن به علت محدودیت دسترسی سایر افراد رو مبتلا کنن قبل از این که در واقع به مرحله‌ای برسن که نیاز به بستری شدن داشته باشن. و همونطوری که میدونین 81 درصد این افراد ممکن فقط علائم خفیفی داشته باشن. به خاطر همین در طی چند هفته موارد بسیار بیشتری در این شهرستان‌ها گزارش میده. متاسفانه آماری که ما میگیریم از وزارت بهداشت آمار کشوری هست، در صورتی که این آمار کشوری باعث میشه که بعضی از شهرهایی که جمعیت بزرگتر دارن اگه رشدشون کمتر باشه، شهرهای کوچکتری که رشد بیشتری دارن رو پوشش بدن و ما دقیقا ندونیم بفهمیم که در استانهای کوچکتر چه اتفاقی میفته. به خاطر این توصیه میشه که حتما آمار به تفکیک استانی باشه و در شهرستانها دسترسی به آزمایش ها بیشتر بشه.
خب فصل گرما در پیش هستش. صحبت‌های متعددی انجام شده در مورد اینکه افزایش دما بر روی ویروس کرونا و شیوع اون تاثیرگذار خواهد بود. چه تحقیقاتی رو انجام دادن محققان و چه نتایجی حاصل شده در این رابطه؟
یه بررسی جامعه توسط دانشگاه استنفورد انجام شد. در واقع علتی که ما فصل گرما رو مطرح می‌کنیم تجربه‌ای است که آنفولانزای فصلی به ما نشون دادن که در واقع ارتباط مستقیمی بین تراکم و عفونت هست. به خاطر این در فصل سرما مردم بیشتر در فضای سربسته هستند و تماس‌ها بیشتر هست و در تابستون‌ها مردم در بیشتر از فضای باز استفاده می‌کنند و فاصله ها بیشتر هست. اما اگر شما نگاه کنید در آزمایشگاه بررسی که انجام شد با افزایش دما، هرچند که شدت عفونت زایی کم شد اما در واقع 1-2 بود، یعنی یک فرد در طی 3-5 روز 2 نفر را آلوده میکرد. به خاطر همین با وجود همین میتونه تعداد موارد آلودگی 2 برابر بشه، یعنی 1-2، 2-4، 4-8 و همینطور میتونه در واقع لوگاریتمی بالا بره. از طرف دیگه ما اگر نگاه کنیم به در طی 250 سال گذشته بیش از 10 تا ما اپیدمی همگیری آنفولانزا داشتیم که خیلی از اینا اصلا فصلی نبوده و هر بار که بروز پیدا کرده 6 ماه بعدش در فصل مخالف خودش هم در واقع شروع داشته. و اگر ما نگاه کنیم به خود خانواده در واقع کووید 19 مثل سارس که در سال 2002 و مرس در 2012 بروز کرد، در واقع در فصل‌های مختلف ادامه پیدا کرد و لزوماً در واقع مرتبط با فصل زمستان نبود. به خاطر همین مسئله در واقع ارتباط مستقیمی که بتونه گرما یا فصل گرما بتونه این مسئله رو کنترل کنه اونقدر مطرح نیست و ما در خیلی از در واقع کشور مثل استرالیا یا بعضی از کشورهایی که در فصل هنوز گرمشون هم بودن ما همه‌گیری رو مشاهده کردیم. از طرف دیگه حتی اگه با تغییر فصل شرایط بهتر بشه، چون نیمکره جنوبی شروع میکنن به رفتن به فصل زمستان، در کشور آفریقایی خیلی ها مبتلا خواهند شد و 6 ماه بعد دوباره برگشت پیدا میکنه از کشورهای آفریقایی به در واقع کشورهایی که به فصل تابستون میان بعدش وارد فصل پاییز میشه. مثل همون مکانیزمی که از چین به اروپا و آمریکا آمد، میتونه دوباره از آفریقا بازگشت کنه به ایران، خاورمیانه و در واقع اروپا.
و دست آخر این که انتقادات زیادی متوجه کشور چین هست در پی شیوع و گسترش ویروس کرونا. تا چه حد میتونه فرضیه مخفی کاری مقامات چینی در قبال خبررسانی در مورد کرونا صحت داشته باشه؟
در واقع بر اساس تحقیقاتی که شده، ما یک روش در واقع اپیدمیولوژی ژنتیک وجود داره که بررسی زنجیره شاخه های خانوادگی ویروس هست که شما نگاه میکنید از افرادی که مبتلا هستن میفهمید که اولین نفری که مبتلا شده کی هست. در واقع بهش میگن فرد صفر. اون مشخص شد که دیدن ماها قبل از موقعی که در واقع چین اعلام کرد اون فرد مبتلا شده بود. این از یک طرف. دوم این که پوشیده نیست بر هیچ کس که در ماه اول، یعنی در خود دسامبر و اوایل ژانویه، با اینکه در چین در حال افزایش و مرگ و میر بود متاسفانه گزارش نکرد و حتی گزارشی که میکرد آمار دقیقی نمیداد به سازمان جهانی بهداشت. به همین مسئله باعث شد که خیلی از کشورها آماده نشن و شما دیدین اخیرا خود چین اعلام کرد که 50% کمتر از واقعیت موارد مرگ و میر رو گزارش داده و این باز هم هنوز شبهه هست. بعضی تخمین ها با بیش از 40,000 مرگ و میر در چین در واقع تخمین زدن بر اساس در واقع بررسی‌های مختلفی که انجام شده، هم تعداد در واقع موبایل هایی که از کار کنار گذاشته شده، چون در چین هر فرد یک موبایل داره و تمام خدمات بهداشتی درمانیش رو با اون موبایل می و با اون موبایل عکس صورتش رو باید چک کنه و وقتی که فرد مرد هیچ کس دیگه نمیتونه استفاده کنه تعداد موبایل هایی که از کار کنار رفتن. و از طرف دیگه الان بحث آزمایشگاه ها شده، چون مهمترین آزمایشگاه در واقع لول 4 که در چین هست در همین استان هست. ما موارد قبلی که می‌دیدیم مثل سارس در استان‌های دیگه ما انتظار داشتیم و در این در واقع استان ما هیچ انتظاری وجود نبود، جز اینکه ممکن هست بر اساس گزارش‌هایی که 2 سال قبل شده سیستم کنترل در واقع مراقبت از خروج ویروس خیلی مورد شک بوده و حتی گزارش‌های در این مورد در طی 2 سال گذشته بوده و این هم می‌تونه نگرانی دیگه ایجاد کنه. علاوه بر پنهانکاری آمار ممکن هست که یک ارتباطی هم مرکز تحقیقاتی باشه.
سپاسگزارم دکتر کامیار علایی که با ما همراه بودید.
من از شما تشکر میکنم.
چندین هفته تعطیلی فعالیت‌های تجاری و لطمه سنگینی که به کسب و کارها وارد شده، مسئولان همه کشورهای جهان را به فکر چاره‌جویی انداخته. در اروپا سران اتحادیه بر سر تخصیص بسته‌های کمکی به کشورهای عضو به توافق رسیدند و در آمریکا هم کنگره تزریق پول به اقتصاد کشور را تصویب کرده. جزئیات بیشتر در گزارش رویا ملکی.
نشست مجازی رهبران اتحادیه اروپا. آنها پنجشنبه شب پشت کامپیوترهای خود نشستند و برای نجات اقتصاد اروپا دوباره متحد شدند. هدف مشترک آنها جلوگیری از فروپاشی اتحادیه اروپا است. موضوعی که این روزها دغدغه بسیاری از سران این اتحادیه است. از سران اسپانیا و سیاستمداران کهنه‌کار آلمان گرفته تا این مرد، امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه.
من به وضوح اعتقاد دارم که اگر ما راهی برای پاسخگویی به این وضعیت پیدا نکنیم، اروپای ما آینده‌ای نخواهد داشت و این تنها به معنای پاسخ دادن به بحران در یک منطقه یا بخش نیست. اگر بخشی از اروپا را رها کنیم، در عمل تمام اروپا فرو خواهد پاشید.
حالا خبرها حکایت از تزریق میلیاردها یورو کمک اضطراری به اقتصاد کشورهای این اتحادیه دارد. کشورهایی که به شدت از شیوع ویروس کرونا آسیب دیدند، مثل این کشور، ایتالیا، یکی از قدرت‌های اصلی اقتصادی جهان و هشتمین اقتصاد بزرگ از نظر تولید ناخالص داخلی، که این روزها ویروس کرونا نفس‌هایش را به شمار انداخته. حالا این کشور در رده دوم تلفات کرونایی جهان نشسته. نخست وزیرش از اتحادیه اروپا گله دارد و او هم معتقد است اگر به همین منوال پیش برود، اتحادیه اروپا آینده روشنی نخواهد داشت. چالش شیوع ویروس کرونا نه تنها کشورهای اروپایی را دچار بحران مرگبار بی‌سابقه کرده، بلکه دامن آمریکا را هم گرفته است. کرونا بیش از 26 میلیون آمریکایی را بیکار کرده. این تازه‌ترین آمار بیکاری آمریکاست که روز پنجشنبه 4 اردیبهشت از سوی وزارت کار ایالات متحده منتشر شد. شمار بیکاران آمریکا طی هفته گذشته 4.4 میلیون نفر افزایش یافته. بحرانی که در تاریخ این کشور بی‌سابقه است. چیزی که تصمیم رئیس جمهوری این کشور برای تعلیق موقت مهاجرت با امید حمایت از نیروی کار آمریکایی را هم در پی داشت.
برای حمایت از کارگران آمریکایی، من یک دستورالعمل اجرایی را امضا کردم که موقتاً مهاجرت به ایالات متحده را به حالت تعلیق در می‌آورد.
حالا مجلس نمایندگان آمریکا بسته حمایتی 484 میلیارد دلاری را برای مساعدت مالی جهت مقابله با اپیدمی کرونا تصویب کرده. این چهارمین طرح کمک مالی در این کشور از زمان شیوع کرونا است. اما این بسته های مالی و حمایتی آمریکایی ها را راضی نکرده است. شماری از ایالت ها به کاهش محدودیت های عمومی از جمله بازگشایی پارک ها، سواحل و کسب و کارهای کوچک مبادرت کردند، اما مردم در اکثر ایالت ها همچنان تحت شرایط قرنطینه خانگی قرار دارند. به این آدم ها نگاه کنید. ده ها آمریکایی که مقابل کنگره آمریکا تجمع کردند و به قرنطینه و تعطیلی ها اعتراض دارند.
مدل سازی های جدید نشون میده اگه مردم سر کار نرن، مرگ اجتناب ناپذیره. آدم اگه غذا نخوره میمیره. اگه نتونیم اقتصاد رو غلتک بندازیم، چیزی از زندگی باقی نمیمونه.
آنها تنها نیستند. چندین ایالت دیگر آمریکا نیز درگیر اعتراض است. رسانه‌های آمریکایی گزارش می‌دهند که ارزش لایحه بعدی مشوق‌های اقتصادی بیش از 1 تریلیون دلار خواهد بود، اما هنوز مشخص نیست این ارقام و بسته‌های حمایتی چند درصد از آمریکایی‌ها را متقاعد می‌کند که در خانه بمانند. رویا ملکی، رادیو فردا.
اما در اثر تیراندازی‌های بی هدف در شهر دوحوک در اقلیم کردستان عراق، دست کم 13 تن زخمی شدند. این تیراندازی در جریان جشنی رخ داده که برای آنچه پیروزی در مقابله با کرونا خوانده شده برگزار شده بود. به گفته مقام‌های منطقه اقلیم کردستان، موفقیت نسبی این منطقه نتیجه غربالگری وسیعی است که از نخستین روزهای شیوع ویروس کرونا به جدیت انجام شد. شهریار سیامی نگاهی کرده به این فعالیت‌ها در این بخش از جهان.
وقتی با این شکل و شمایل در خانه تان را بزنند، ممکن است وحشت کنید. این ماموران بهداشت در شهر اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق برای انتقال بیمار مبتلا به کووید 19 نیامدند، بلکه هدف دیگری دارند. آزمایش ویروس کرونا. از گلو و انتهای بینی نمونه از مخاط گرفته می شود و مشخصات آزمایش دهنده ثبت می شود. این کار غربالگری خانه به خانه است که دولت ایران هم مدعی انجامش شده بود.
این شیوه آزمایش گرفتن رندوم یا انتخاب تصادفیه. از همه نقاط به صورت اتفاقی خونه هایی رو انتخاب می کنیم، ولی در این منطقه چون بیمار وجود داشته از همه خونه ها کوچه به کوچه آزمایش می گیریم. 80% افرادی که ویروس دارند علائمی نشون نمی دن، مگر اینکه آزمایش نشون بده که ناقل ویروس هستند.
آیا مردم از کار شما راضی هستند؟ به مشکلی بخواهید خورد یا نه؟
مواردی هم داشتیم که آزمایش ندادن، ولی خیلی کم. تا حالا 50 نمونه گرفتیم و فقط 3 نفر قبول نکردن آزمایش بدن. دهنتو باز کن. نمونه رو از گلو و بینی میگیریم. حرارت این دو قسمت نسبت به سایر اعضای بدن کمتره و چون ویروس قسمت‌های سرد رو دوست داره، امکان پیدا کردنش در گلو و انتهای بینی بیشتره.
در اقلیم کردستان برای قرنطینه کردن سختگیری زیادی شد. با کمک نیروهای امنیتی و انتظامی رفت و آمدها کنترل شد و تقریبا تمام خیابان‌ها خالی هستند. دولت اقلیم کردستان مدعی است با اقدامات به موقع مانع گسترش ویروس در این قسمت عراق شده است. آمارهای دولتی تا کنون تنها 4 مورد مرگ در اثر بیماری کووید 19 را نشان می‌دهد و حدود 287 مورد بهبودی هم گزارش شده، در حالی که تعداد مبتلایان را 337 نفر اعلام کردند. آمار پایینی که برای منطقه‌ای در همسایگی و رفت آمد با ایران عجیب به نظر می‌رسد.
دولت اقلیم کردستان اقدامات خوبی را برای پیشگیری از شیوع ویروس انجام داده. پس از شیوع ویروس در چین در اواخر ژانویه که گسترش ویروس در آنجا زیاد شد و هنوز در کشورهای دیگر گزارش نشده بود، ما برنامه‌های زیادی را در نظر گرفتیم که اگر روزی به اینجا برسد چه کارهایی بکنیم. بعد از اینکه به ایران رسید، در سلیمانیه هم نمونه‌هایی از بیماری دیده شد. برای همین مرزمان با ایران و ترکیه را بستیم. حالا در شرایط خوبی هستیم. دولت کارهای خوبی انجام داده و خدمات پزشکی برای همه بیماران ارائه شده است. ضمن اینکه بقیه مردم در قرنطینه هستند. ممنوعیت رفت و آمد چه پیاده و چه با خودرو هم برقرار شد.
مقام های بهداشتی اقلیم کردستان میگویند تقریبا گسترش ویروس متوقف شده است. حتی در استان دهوک جشن پیروزی بر کرونا گرفتند و قرنطینه به تدریج برداشته می شود. اما از اربیل که خارج شویم و به سلیمانیه در نزدیکی مرز ایران بیاییم، با برداشتن قرنطینه این تجمع شکل گرفت. تجمعی اعتراضی، آن هم اعتراض به عدم پرداخت حقوق و دستمزدها توسط دولت.
به بهانه ویروس کرونا از ما خواستند در خانه هایمان بمانیم. دولت به ما هیچ کمک مالی نکرد و اجازه کار هم به ما ندادند. همه چیز را متوقف کردند. حقوق های عقب افتاده ما را هم پرداخت نکردند. فکر می کنم که ویروس کرونا فقط بهانه بود که حقوق ما را ندهند.
معترضان از بین کارمندان و کارگران واحدهای مختلف هستند. میان آنها معلم هم وجود دارد.
ما اینجا جمع شدیم بدون توجه به خطر کرونا، چون میترسیم از گرسنگی بمیریم. دولت کردستان حقوقمان را پرداخت نکرده، حتی دستمزدهای عقب افتاده را هم نداده.
اگرچه دولت اقلیم کردستان مدعی شکست کرونا شده، اما باید دید میتواند از پس مشکلات بعد از کرونا هم بر بیاید یا نه. شهریار سیامی، رادیو فردا.
در ادامه این صبحانه با خبر. فستیوال هوی متال بافندگی. اما واکنش‌های جهانی به پرتاب یک ماهواره نظامی سپاه پاسداران ایران به فضا ادامه دارد. آمریکا این اقدام ایران را ناقض قطعنامه شورای امنیت خوانده و آلمان، فرانسه و بریتانیا هم ابراز نگرانی کردند. در مقابل روسیه میگوید جمهوری اسلامی قطعنامه سازمان ملل را نقض نکرده. از سوی دیگر در ادامه جنگ لفظی میان تهران و واشنگتن، فرمانده سپاه پاسداران گفته به هر گونه تهدید نیروهای آمریکایی پاسخ قاطع خواهد داد. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
خب این ماهواره نور یک اولی ماهواره بوده و پیش قراول بوده. ما در نقشه راهمون این رو داریم که هم ماهواره‌های با مقیاس بزرگتر
و... اعلام نقشه راه سپاه پاسداران پس از پرتاب نخستین ماهواره به فضا. سپاه پاسداران سوم اردیبهشت اعلام کرد این ماهواره را با موفقیت در مدار زمین قرار داده. ماهواره‌ای به نام نور که سپاه میگوید نظامی است و با موشک ماهواره بر قاصد پرتاب شده است. حالا هم میگوید در گام بعدی ماهواره نور دو را به فضا پرتاب خواهد کرد.
گام بعدی ما هم این هست که ماهواره نور دو را انشالله در مدار زمین قرار میدیم و انشالله دیگه نور و نلان نور میشود.
پرتاب ماهواره با پرتابگر یا موشک قاصد موجی از واکنش‌های جهانی را برانگیخته. در آمریکا شورای امنیت ملی این کشور در حساب کاربری خود در توییتر این اقدام سپاه را محکوم کرده.
در حالی که مردم از ویروس کووید 19 در رنج هستند و میمیرند، حکومت ایران از هدر دادن منابع و پول احساس سربلندی میکند. هیچ کس نباید برای حکومت ایران احساس تأسف بکند. ایران نباید اجازه پیدا کند که موشکای بالستیک غارپیما را توسعه دهد و به همین دلیل است که این حکومت زیر تحریم است.
وزیر خارجه آمریکا هم پرتاب ماهواره را ناقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل دانست.
من صحبت در مورد جزئیات را به وزارت دفاع واگذار می‌کنم. ولی وقتی در مورد قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل صحبت می‌کنیم، به نظرم همه کشورها وظیفه دارند به سازمان ملل رفته و ارزیابی کنند که پرتاب این موشک نقض آن قطعنامه بوده یا نه. به نظر من ناقض است و ایران باید برای کاری که کرده پاسخگو باشد.
قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل از ایران خواسته از انجام هر گونه فعالیت مرتبط با موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای خودداری کند. ایران میگوید که برنامه موشکیش ماهیت دفاعی دارد و ناقض قطعنامه شورای امنیت نیست. رئیس جمهوری آمریکا هم روز چهارشنبه در جریان یک کنفرانس خبری در واکنش به اقدام سپاه گفته بود که از نزدیک ایران را زیر نظر دارد و به گفته او در مورد ایران از مسئولان خود آن کشور بیشتر می‌داند. سه کشور اروپایی، آلمان، فرانسه و بریتانیا هم اقدام اخیر ایران را محکوم کرده و نسبت به آن ابراز نگرانی کردند.
موضع ما درباره برنامه موشکی ایران تغییری نکرده. این برنامه تأثیر بی‌ثبات کننده‌ای بر منطقه دارد و با توجه به منافع امنیتی اروپا غیر قابل قبول است.
وزارت امور خارجه اسرائیل هم گفته که پرتاب ماهواره ادامه پنهانکاری‌های ایران در توسعه فناوری موشک‌های پیشرفته شامل موشک‌های بالستیک و موشک‌های دارای توانایی حمل کلاهک هسته‌ای است. در مقابل روسیه ضمن دفاع از ایران گفته اقدام این کشور ناقض قطعنامه 2231 نبوده، چرا که به گفته سخنگوی وزارت خارجه روسیه ایران هیچ فعالیتی در زمینه ساخت سلاح هسته‌ای یا موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای نداشته است. واکنش‌های جهانی به پرتاب موشک ماهواره بر ایران در حالی صورت می‌گیرد که در روزهای گذشته جنگ لفظی میان واشنگتن و تهران بار دیگر بالا گرفته است.
من به نیروی دریایی ایالات متحده دستور دادم تا همه قایق‌های مسلح ایرانی را در صورت ایجاد مزاحمت برای کشتی‌های ما در دریا هدف قرار داده و منهدم کنند.
هر اقدامی را با اقدامی قاطع و مؤثر و با سرعت پاسخ می‌دهیم. آمریکایی‌ها رفتارهای ما را در گذشته تجربه کردند. اون عبرت‌ها کافی است که این حقایق رو دریافت کنند.
جنگ لفظی میان مقام‌های ایران و آمریکا و تهدید اقدام نظامی علیه یکدیگر واکنشی است به نزدیک شدن قایق‌های تندرو سپاه به ناوگان نظامی آمریکا در خلیج فارس. آمریکا هفته گذشته اعلام کرد که 11 قایق سپاه پاسداران برای ناوهای این کشور در شمال خلیج فارس مزاحمت ایجاد کردند. سپاه پاسداران در مقابل نیروهای آمریکایی را به سد کردن راه شناور ایرانی متهم کرده. این تازه ترین مواجهه دو کشور پس از 4 دهه تاریخ پرتنش است. تنشی که مصادف شده با 40مین سالگرد عملیات نظامیان آمریکایی در ایران معروف به عملیات تبس یا چنگال عقاب. عملیاتی برای آزادی کارمندان سفارت آمریکا که از سوی انقلابیون ایرانی به گروگان گرفته شدند. هرچند ایران سرانجام پس از 444 روز دیپلمات‌های آمریکایی را آزاد کرد، اما تا امروز از سردی روابط میان دو طرف اندکی کاسته نشده است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با جلیل روشندل، کارشناس امور بین‌الملل از آمریکا. آقای روشندل، واکنش‌های جهانی علیه پرتاب ماهواره نظامی ایران زیاد بوده. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که استناد آمریکا به قطعنامه 2231 سازمان ملل درباره پرتاب این ماهواره توسط سپاه پاسداران بیجا و خلاف واقعیت. این قطعنامه چه میگه و چقدر قابل استناد هست؟
با سلام، در متن قطعنامه 2231 و اون بخشی که معروف است به ماده 7 منشور مشخصاً به این قضیه اشاره نشده، ولی در پیوست بی بیانیه‌ای که به دنبالش هم منتشر شده این رو تأکید میکنه که از ایران خواسته میشود تا هیچ فعالیتی مرتبط با موشک‌های بالستیک طراحی شده با قابلیت حمل تسلیحات هسته‌ای انجام ندهد، از جمله شلیک هر گونه موشک با استفاده از فناوری‌های مربوط به موشک‌های بالستیک. و این ممنوعیت تا 8 سال و یا تا زمانی که دبیرکل گزارش بده، دبیرکل آژانس بین‌الملل انرژی اتمی گزارش بده که این فعالیت‌ها در طول این مدت انجام شده طبق برجام، اون موقع این محدودیت برداشته میشه. بنابراین اون چه که غرب، آمریکا و به خصوص کشورهای اروپایی مثل بریتانیا، آلمان و فرانسه در این مورد تاکید میکنن ناشی از این بند بی قطعنامه هستش و تفسیری که از اون صورت میگیره. ایران این رو میگه که این اجباری درش نیست و تازه 6 ماه دیگه هم این تمام میشه، در حالی که تمام شدن این ممنوعیت 6 ماه دیگه به طور اتوماتیک نیست و باز همون کشورها همه با هم باید اون رو تایید بکنن و قبل از اون دبیرکل آژانس باید نامه بنویسه که ایران به همه شرایط برجام وفادار بوده.
آقای روشندل، مدت تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران طبق توافق برجام حدود 6 ماه دیگر به پایان میرسه. در این حال یک فرمانده سپاه پاسداران گفته که ماهواره‌های نظامی دیگری هم به فضا پرتاب خواهند شد. چقدر این اقدامات میتونه تهدید بکنه لغو تحریم‌های تسلیحاتی رو؟
همطور که خدمتون گفتم، ببینید، لغو تحریم‌های تسلیحاتی و سایر ممنوعیت‌هایی که توی برجام پیش‌بینی شده مستلزم این هست که در درجه اول دبیرکل آژانس تأیید بکنه که ایران خلافی نکرده و بعد از اون کلیه کشورهایی که برجام رو امضا کردن قطعنامه‌ای رو صادر بکنن که این برداشته بشه. بنابراین اتوماتیک نیست اونطوری که ایران برداشت میکنه. اقداماتی نظیر همین پرتاب ماهواره و یا اقدامات دیگری که در جهت عقب نشینی از بندهای برجام توسط ایران صورت گرفته، همه اینها خود به خود اون برداشت شدن لغو مثلا تحریم ها رو با مشکل مواجه میکنه. امری نیست که به طور اتوماتیک صورت بگیره و برداشت ایران از این قضیه منطبق با مثلا محتوای برجام و مواد و اون زمایم برجام نیست.
آقای روشندر، همزمان شاهد تنش‌های هم هستیم بین ایران و آمریکا بر سر تهدید ناوهای آمریکایی توسط قایق‌های سپاه پاسداران. هر دو طرف در این باره برای همدیگه خط و نشان می‌کشند. این صحبت‌ها با چه اهدافی مطرح می‌شن؟
بازم من میخوام اینو برگردونم به قضیه پرتاب موشک و بگم ایران از طریق اقداماتی مثل پرتاب موشک یا هدفگیری پهباد آمریکایی این نوع اقدامات در منطقه سعی میکنه که موازنه استراتژیک رو به نفع خودش تغییر بده و طبیعی هستش که در شرایطی که بزرگترین موزل جهانی بیماری به اصطلاح ویروس کرونا هست، این نوع تنش ها نه تنها کمکی به روابط نمی کنه بلکه تشدید می کنه. تهدیدهای سپاه هم از طرفی ناظر بر همین قضیه هستش و به نظر می رسه که اینجا آمریکا هم مترصد این هستش که ضمنی که از موقعیت خودش به اصطلاح دفاع می کنه در منطقه و سعی می کنه اون رو حفظ بکنه، می خواد که ایران اشتباه اول رو انجام بده و آمریکا آمادگی این رو داره که در مقابل اشتباه ایران که حالا حمله به ناوهای آمریکایی باشه یا به هر شکلی به منافع آمریکایی باشه، اون موقع میتونه واکنش نظامی بروز بده و میدونیم که در اون مرحله اون موقع فقط رابطه ایران و آمریکا نیست و کشورهای دیگری در منطقه هستن
بله.
که حاضر هستن که در این رابطه قدم پیش بگذارن، ضمن این که به هر صورت مجامع بین المللی هم معلوم نیست که اون چنان در این قضیه خاص از ایران دفاع بکنه.
سپاسگزارم آقای روشندل که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
باش.
در حالی که تنها یک هفته از رونمایی دستگاهی میگذره که سپاه پاسداران از اون به عنوان ویروسیاب کرونا یاد کرده بود، این نیروی نظامی از قرار دادن ماهواره‌ای در مدار زمین خبر داده. مسئله ای که واکنش‌های مقام‌های بین‌المللی و البته کاربران شبکه‌های اجتماعی رو به همراه داشته. همراه بشیم با همکارم هومن عسکری از طریق اسکایپ برای صحبت در این رابطه. هومن، ماجرا چیه و کاربران چه گفتند؟
مهدی، در حالی که شیوع کرونا در کشور همچنان ادامه داره و شاید در صدر اخبار باشه، این خبر هم یکی از مسائلی هستش که در شبکه‌های اجتماعی بسیار واکنش برانگیز بوده. اول از همه بگم که یک یادداشتی از حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، منتشر شده که داره در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه. از جمله یکی از کسانی که به اون واکنش نشون داده سعید بشیرتاش، فعال سیاسی و تحلیلگر سیاسی هست که گفته که سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بیانیه‌ای نوشته در مورد فرستادن اولین ماهواره ایران به مدار زمین، اما شگفت‌آور آن که حتی یک بار هم نامی از ایران در این بیانیه نیست. به جای دانشمندان ایرانی گفته دانشمندان پاسدار، انگار نه انگار که کشوری به نام ایران وجود دارد. بخشی از این بیانیه یا این یادداشت رو مهدی من یه تیکش رو انتخاب کردم که بخونم. اینجا نوشته که امروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مدد الهی و دعای رهبر عظیم و شأن انقلاب اسلامی و ملت عزیز و شریفمان اوج گرفت. امروز سپاه با تلاش دانشمندان پاسدار نیروی هوافضا و سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی سپاه فضایی شد. اما کاربر دیگری با نام مستعار فیلد مارشال نوشته که پرتاب اولین ماهواره نظامی ایران به مدار، اون چیزی که هستش که رسما اعلام شده البته، ولی این کاربر نوشته که شما بخوانید دستیابی به موشک بالیستیک قاره پیما، اون چیزی که شماری از مقام‌های بین‌المللی همونطور که تو هم گفتی مهدی به اون اشاره کردن و ابراز نگرانی کردن.
اما درباره زمان این اقدام هم صحبت کردن کاربران، این که در حالی که کشور با شیوع کرونا دست به گریبان هستش این اقدامات انجام شده.
دقیقا مهدی، خیلی از کاربران به این اشاره کردن و این مسئله رو مورد توجه قرار دادن که خب الان وضعیت کشور بحران زده هستش، چرا بودجه صرف یک چنین پروژه هایی میشه. از جمله کاربری با نام مستعار دنورس نوشته که برای پرتاب موشک پول هست، اما برای بسته های حمایتی از مردم و مقابله با بحران کرونا پولی وجود ندارد. در حالی که در ایران قیمت کالاهای اساسی روز به روز افزایش می‌یابد و زندگی مردم به خاطر کرونا مختل شده، رژیم حاکم بر ایران ماهواره نظامی به فضا پرتاب می‌کند. کاربر دیگری هم گفته که پاسدار سلامی، فرمانده سپاه، در یک جمله هدف را از این پروژه اعلام کرده و در شرایطی که مردم در فقر مطلق به سر میبرند این طور توضیح میده که پس از پرتاب ماهواره نور توسط سپاه، این اتفاق آغاز شکلگیری یک قدرت جهانی است. اشاره است به همون سیاست‌های شناخته شده جمهوری اسلامی در منطقه. اما نکته دیگری که در این نظرات جالب هست مهدی، اون چیزی هستش که درباره امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران داره گفته میشه. میدونیم که همین چند ماه پیش بود که سرنگونی هواپیمای خطوط هوایی اوکراین با موشک پدافند سپاه پاسداران خبرساز شد. اون موقع امیرعلی حاجی زاده پس از 3 روز اومد اعلام کرد که خطای انسانی اونطور که او گفت موجب سرنگونی شد. حالا شماری از کاربران دارن تلاش میکنن که این ماجرا رو به خاطر بیارن. البته برخی از کاربران از اون سو هم دارن میگن که این کسی هستش که برای خودش اعتبار نمیخره، کاربران بیشتر هوادار جمهوری اسلامی.
مهدی، این کاربران موسوم به ارزشی درباره ماهواره چه گفتند؟
مهدی، امیرعلی حاجی زاده در یک گفتگوی تلویزیونی گفته که ما میدانستیم که دشمنان به دنبال رصد این کار هستند و تلاش میکردیم که به صورت چراغ خاموش عمل کنیم، یعنی در واقع طوری عمل کنیم که کسی روی این مسئله تمرکز نکنه. حالا این کاربر که یکی از کاربران موسوم به ارزشی هست نوشته که اگر اونچه که او تله‌های اطلاعاتی توصیف کرده مثل کرونایاب نبود، اگه این همه مشغول چون این موارد بی اهمیت نمی شدید، قطعا تا این اندازه از پرتاب ماهواره شوکه نمی شدید. در واقع داره میگه که پروژه کرونایاب مستعان سپاه پاسداران یک پروژه انحرافی و اطلاعاتی بوده. و در نهایت کاربری به نام عرفان نوشته که در زمانی که آمریکا رو متهم می‌کنن به ممانعت از دسترسی و کمک به مردم برای درمان کرونا، ماهواره نظامی به هوا می‌فرستند و اولویت هزینه رو برای امور نظامی در نظر می‌گیرند.
ممنون هومن که با ما همراه بودی. بحران ویروس کرونا تمام رقابت‌های حرفه‌ای ورزشی و جشنواره‌ها را به حالت تعلیق درآورده، در حالی که خیلی‌ها برای فرصت شرکت دوباره در گردهمایی‌ها و جشن‌ها روزشماری می‌کنند. بعضی از شبکه‌های تلویزیونی هم به بازپخش برنامه‌های خود از رویدادهای سرگرم کننده پیشین پرداختند. رقابت‌های جهانی موسیقی هوی متال بافندگی در فنلاند از جمله آنهاست. گزارش ناز آفرین میرزا خلیلی رو ببینیم و بشنویم.
گروه های مجهز به میل بافتنی و کاموا اینجا در شرق فنلاند با ضرب آهنگ درامز و گیتار در نخستین رقابت های جهانی موسیقی هوی متال بافتنی شرکت کردند. گروه های شرکت کننده با نام هایی که تداعیگر کاموا و میل بافتنی بود با هدفی مشترک اجراهای خود را بر روی صحنه بردند. هدف آنها به نمایش گذاشتن مهارت‌های بافتنی به همراه اجرای رقص با موسیقی هوی متال به عجیب‌ترین شکل ممکن بود.
به نظرم این عالیه و به همون اندازه هم مضحک. همه یه تماشاچی ازش لذت میبرن، با موسیقی هم آواز میشن و از شادی داد میزنن. این مضحکه اما خیلی هم لذت بخشه. همه باید این کار انجام بدن.
این رقابت‌ها در یکی از میدان‌های شهر کوچک یوئنسو نزدیک مرز روسیه برگزار شد. حدود 200 تن از خانواده‌ها به همراه کودکان خردسالشون گرفته تا افراد سالمند به تماشای این اجراها رفتند. کتای چرمی و ضرب‌آهنگ بالای موسیقی یا چرخاندن موها در حال اجرای آن شاید چندان با ذائقه افراد مسن به نظر سازگار نمی‌آید، اما این سبک موسیقی در میان مردم فنلاند طرفداران بسیاری دارد. شرکت کنندگان در این رقابت‌ها از 9 کشور از جمله ایالات متحده، ژاپن و روسیه بودند. این گروه‌ها اجراهای پر از احساس و هیجان را به نمایش گذاشتند که کار هیئت داوران را برای انتخاب بهترین آنها سخت کرده بود.
بیشتر روزهای زمستانی در فنلاند هوا تاریکه، بنابراین شاید این ریشه در تاریخ ما داره. ما هم مثل ضرب آهنگ این موسیقی کمی دچار افسردگی هستیم، یک همچین چیزی.
yeah, در آخر گروه 5 نفره ژاپنی جایزه بهترین اجرا را به دست آورد. گروه گیگا بادی متال که در اجراشون کشتیگیران سومو و مردی در لباس سنتی کیمونو در حال بافتنی بافتن روی صحنه آمدند. با پایان نخستین دوره این رقابت‌های شادی‌آفرین برگزار کنندگان آن اعلام کردند که تابستان آینده هم این مراسم رو تکرار خواهند کرد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
اما این هفته هفته کره زمین نام گرفته. به همین مناسبت یک هنرمند اهل کره جنوبی با هدف نجات کره زمین و کمک به بهبود اوضاع زیست محیطی از نشاسته ذرت آثار هنری می‌سازد. ماده‌ای که جایگزین مناسبی است برای پلاستیک. بد نیست با کار این هنرمند بیشتر آشنا بشیم.
ریو جونگ دای یک هنرمند اهل کره جنوبی است. او به عنوان هنرمندی پیشرو مشهور است، هم طراحی مدرن آثارش و هم رویکرد سازگار با محیط زیست او. این هنرمند 40 ساله مخصوصاً برای آثار چوبیش معروف است، اما در چند سال گذشته با هدف کاهش زباله‌های پلاستیکی در کارش به پلاستیک‌های ساخته شده از نشاسته ذرت روی آورده است.
این روزها منابع ما محدودن. به نظر من وقتشه که هنرمندا در ساخت کارهای هنریشون به فکر کم کردن ضایعات و زباله باشن.
اتکی همه سرگی رو چوری سیستی تنگینی دروکه هدن دو سنگه هم ده.
این هفته سالگرد 50 سالگی روز زمین است. روز زمین برای جنبش محیط زیستی رویداد مهمی است، همچنین یادآور مشکلاتی مانند افزایش زباله های پلاستیکی در دنیا است. در سال 2016 242 میلیون تن زباله‌های پلاستیکی تولید شده است. در سال 2018 تنها در کره جنوبی 8.2 میلیون تن پلاستیک دور انداخته شد. ریو میگوید پلاستیک‌های تجدیدپذیر می‌تواند به کاهش این ضایعات کمک کند.
3D پرینتر رو سایونگهسو
یکی از دلایلی که توی کارم از چاپگر سه‌بعدی استفاده می‌کنم اینه که با کمکش میتونم از تولید زباله تو مراحل ساخت اثرم کم کنم. اینجوری میشه از مواد باقی مونده استفاده کرد. اگه این مواد رو دور بریزم باز زباله تولید میشه. پس جمعشون میکنم و باهاشون محصولات کاربردی درست میکنم.
ریو در مجموعه کاردستی دیجیتالی از اسید پولیلاکتیک استفاده کرد. این ماده نوعی پلاستیک است که از منابع تجدید پذیری مانند نشاسته ذرت یا نیشکر درست شده است. مزیت آن این است که در طبیعت طی چند سال از بین می رود. در مقابل پلاستیک تولید شده از محصولات پتروشیمی در محیط از بین نمی رود و تجزیه آن صدها سال طول می کشد. ریو از پلاستیک های تجدید پذیر به عنوان جوهر چاپگر سه‌بعدی استفاده می کند.
ما ذرت خشک شده رو خوب آسیاب می کنیم و به شکل نشاسته در می آریم. صفر می شه و ازش کلاف جامدی می سازیم. از این میتونیم تو چاپگر سه‌بعدی برای تولید کار استفاده کنیم.
اتون که دیزاینر هایگو بلگون رو مندول سو اینن سانگته.
در بحران جهانی شیوع ویروس کرونا مصرف مواد پلاستیکی مانند دستکش و ماسک یک بار مصرف بالا رفته است. این اتفاق برای فعالان محیط زیست و همچنین ریو نگران کننده است. او قصد دارد در یک مزایده آثار هنری در کره جنوبی شرکت کند. مبلغ جمع شده از فروش آثار تجدیدپذیر ریو صرف کمک به مقابله با ویروس کرونا می شود.
در اول اردیبهشت ماه 20 سال پیش علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی خود از مطبوعات به عنوان پایگاه دشمن یاد کرد. پس از این سخنرانی در نخستین گام بیش از 17 نشریه توقیف و بیش از 250 روزنامه‌نگار زندانی شدند و توقیف و بازداشت روزنامه‌نگاران ادامه یافت. همراه بشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده از فرانکفورت آلمان برای گفتگو. آقای سرکوهی، وضعیت نشریات پیش از این حمله از منظر حرفه‌ای و تاثیر بر مخاطبان چگونه بود؟
نخواستی رو توضیح بدم که این رخدادی که میگین معروف است به نام توقیف پله‌ای مطبوعات، چون تعداد زیادی نشریه رو به اصطلاح بستن، تعداد زیادی رو دستگیر کردن و بعد هم عمومی کار کردن، یعنی نه اینکه به تک تک به اصطلاح جرائم اونا رسیدگی بکنن. و این به اصطلاح قانونی هم که استفاده کردن برای این کار قانونی بود که 40 سال پیش از اون حادثه تصویب شده بود، قانونی بود در مورد اراذل و اوباش، متن قانون این بود و این همین رو تضمین دادن به نشریات. خود این نشون میده که تا چقدر اینها به اصطلاح حتی بر اساس قوانین خودشون غیر قانونی رفتار کردن. البته این نوع توقیف، یعنی توقیف به قول معروف پله‌ای، قبلا هم یک بار رخ داد بود در مورد 1358. آقای خمینی هم سخنرانی کرد و گفتش قلم‌ها را بشکنین، علی مطبوعات صحبت کرد و تعداد زیادی نشریه تعطیل شد. اما خود این داستان این بود، پیش از روی کار آمدن آقای خاتمی ما نشریه روزنامه مستقل نداشتیم. سلام بود که وابسته به یک جناح دیگری بود، تا حدی انتقادی بود در حد همون اختلافات جناحی. چند تا نشریه فرهنگی وجود داشت و اینها هم به تدریج بسته شده بودن، از بین رفته بودن. اما دوم خرداد وقتی رخ داد، خب میدونیم نیروهای زیادی آزاد شدن، نیروهایی در جامعه آزاد شدن، به خصوص نسل جوان اون موقع آزاد شد در جامعه، به فعالیت سیاسی رو آورد، جامعه زنده شد، خواهان نشریات شد، چون این جامعه‌ای که به فعالیت سیاسی روی میآوره توجه میکنه به مسائل سیاسی، طبیعتا توجه میکنه به رسانه‌ها. هر وقت که جامعه دچار رو سیاسی میشه، رسانه‌ها هم مخاطبینشون از دست میدن. دست به اصطلاح راه اصلاح طلب باز شد که روزنامه‌های زیادی به وجود بیاد، امتیازات زیادی صادر شد، روزنامه‌های زیادی اومد، به خصوص روزنامه جامعه که بهترین اینها بود و نفوذ و برد و مخاطبان بسیار گسترده‌ای هم پیدا کرد که به اصطلاح کم سابقه هست در تاریخ مطبوعات. خب فضای مطبوعات باز شد. البته این بود که این نشریات همه وابسته به جناح اصلاح طلب بودند و در هم محدوده همون جناح اصلاح، در محدوده خودی ها حرکت میکردن، اما به هر حال فضا بازتر شده بود و اخبار، مقالات، نظریات در این نشریات منعکس میشد و مردم هم با علاقه این نشریات میخوندن. در این حال چون ما این تعداد روزنامه نیست نداشتیم پاسخ بده به این روزنامه هایی که به وجود آمده بودن، به همین جهت در به اصطلاح مطبوعات ایران هم باز شد. تعداد زیادی به خصوص جوانان نسل جدید به رسانه ها روی آوردن، خبرنگار شدن، سردبیر صفحه شدن، به فعال مطبوعاتی شدن و اینها گرچه تجربه کمی داشتن و تا حدودی هم به خاطر اینکه کنترل نشریات در دست اصلاح طلبان بود جناحی عمل میکردن، اما یک روح جدیدی به مطبوعات دادن، یک فضای جدیدی به وجود آوردن، یک فضای جوان پر انتخاب و مخاطبین هم با بسیار علاقمندی به این نشریات نگاه میکردن. در مجموع میتونیم بگیم یک تحول بزرگ بود. حالا وقتی هم که اینا رو بستن، طبیعتاً این تحول رو خواستن سرکوب بکنن، اما این روزنامه ها نقش بسیار خوبی در تاریخ مطبوعات از خودشون بر جای گذاشت.
آقای سرکوهی، خیلی کوتاه میگین که چرا آیت الله خامنه ای دستور به حمله به نشریات رو صادر کرد و توقیف فله مطبوعات چه تأثیری بر رسانه های ایران گذاشت؟
خب اینا تصورشون اول این بود که یک مقدار مطبوعات آزاد میکنیم اما بسیار کنترل شده و در حدود چارچوب عمل خواهند کرد. کسانی که کنترل نشریات در دست داشتن، اونها هم میخواستن در چارچوب عمل بکنن. اما آزادی مطبوعات وقتی آغاز شد، حتی اگه شما یک گام در این جهت بردارید، باید گام بعدی هم بردارید. طرح برخی مسائل در این نشریات، از جمله مثلا پرونده قتل‌های زنجیره‌ای و دیگر مسائل که تا حدودی مطرح شد، به خوبی هم مطرح شد، حکومت نمی‌تونست این رو به سطح تاب بیاورد. انتقاد رو هم گرچه که هنوز جناحی بود اما نمی‌تونستن تاب بیارن و در این حال این فضای شاداب مطبوعاتی رو اصولا اینا نمی‌تونستن تاب بیاورن. اینا نشریات رو بستن. اون نسلی که به روزنامه‌نویسی روی آورده بود به اصطلاح در این نشریات، بخشی به خارج آمدند و میدونیم که رسانه‌های خارج کشور در واقع نیروی اصلی هستند و بخشی هم هنوز در ایران هستند. به هر حال جمهوری اسلامی نشون داد که تاب چنین فضایی رو حتی در همون حد هم نمیتونه تاب.
سپاسگزارم آقای سرکوهی که با ما همراه بودید.
منم شما.
خب همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات.
تداوم شیوع ویروس کرونا در ایران و در سایر مناطق دنیا در دیگر کشورها پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و پیامدهای مختلفی رو با خودش داشته. روزنامه ایران گزارش داره به عنوان کرونا زنان سرپرست خانوار را فقیرتر کرد. در این گزارش آمده که حدود 3 میلیون نفر در ایران زن سرپرست خانوار هستند، زنانی هستند که به هر شکلی در حال حاضر مسئولیت تأمین معیشت خانوادگی خودشون رو بر عهده دارن. اما این روزنامه نوشته که در حالت معمول این زنان از امکانات مالی خوبی برخوردار نبودن، درآمدشون بسیار پایین هست، جزو اقشار فقیر جامعه ایران به حساب میان. بخشی از اونها به نوشته این روزنامه در مشاغل خاکستری مثل دستفروشی و شغل‌های مشابه اون فعالیت می‌کردن، از جمله در شهر تهران، در شهرهای بزرگ دیگر ایران در مترو دستفروشی می‌کردن. بخشی از این زنان در خانه‌هاشون صنایع دستی یا حتی مواد غذایی تولید می‌کردن و این رو می‌فروختن. بخشی از اونها در حوزه دامپروری و کشاورزی فعالیت می‌کردن و این تولیدات خودشون رو در بازارهای هفتگی یا بازارهای محلی عرضه می‌کردن. با شیوع ویروس کرونا بنوشته این روزنامه، این زنان مشاغل خودشون رو از دست دادن، در عمل درآمدی دیگر ندارن و تأکید این روزنامه و این گزارش این هست که دولت موظفه که سریع بره و اینها رو شناسایی بکنه و تسهیلات و امکانات خاصی در اختیار این زنان سرپرست خانوار قرار بده، چرا که اونها با از دست دادن درآمد خودشون در هنگامی که ویروس کرونا هم شیوع پیدا کرده و همچنان ادامه داره وضعیت بحرانی تری دارن نسبت به سایر اخشار، اگرچه دولت تاکنون نشون داده و حکومت نشون داده که مایل نیست هزینه زیادی بکنه برای حمایت از مردم. یک وام 1,000,000 تومانی رو به انهای مختلف و اشکال مختلف اعلام کردن، در نهایت هم چند روز پیش گفتن که ما این پول رو واریز کردیم، که البته شماری از سرپرستان خانوار گفتن که ما چون این پولی هنوز دریافت نکردیم. در شهر اهواز در استان خوزستان روزنامه نسیم خوزستان از قول رئیس کمیسیون تحقیق نظارت و بازرسی شورای شهر اهواز نوشته که بعد از رفع محدودیت‌های تردد و همچنین بازگشایی فعالیت‌های اداری و تجاری و اقتصادی و مجتمع‌های تجاری، حالا وضعیت خرابتر شده. میزان شیوع به گفته استاندار خوزستان در اهواز بیشتر شده، موارد بیشتری از ابتلا ثبت شده، افراد به بیمارستان‌ها مراجعه کردند، بستری شدند و همینطور به ترتیب جان باختن بیماران هم افزایش پیدا میکنه در پیامد این وضعیت. به همین دلیل رئیس کمیسیون تحقیق نظارت و بازرسی شورای شهر اهواز گفته که این مصلحت اندیشی هایی که مسئولان دارند در حال ختم شدن به یک فاجعه است، که فاجعه‌ای که کرونا در موج دومش ممکن هست در ایران پدید بیاره. و به گفته این مقام شورای شهر اهواز در حال رقم خوردن است. در استان آذربایجان غربی هم هادی بهادری که نماینده مجلس هست گفته بعد از این بازگشایی ها و لغو محدودیت در تردد، آمار مبتلایان به کرونا در شهر ارومیه افزایش پیدا کرده. گزارش مشابهی از تبریز هم منتشر شده. آقای هادی بهادری نماینده ارومیه گفته که از مراکزی به رسانه های محلی فشار وارد کردن تا این موضوع رو و همچنین پیامدها و آسیب‌های دیگر شیوع ویروس کرونا در استان آذربایجان غربی رو رسانه‌ها منتشر نکنند. اما روزنامه همشهری گزارشی داره با عنوان خانه اونها زیر زمین است. این گزارش مربوط است به کسانی که بی خانمان هستند، برخی از اونها به مواد مخدر اعتیاد دارند، در اطراف میدان شوش تهران از این حفره‌ها میرن پایین و در زیر زمین در قنات هایی که از گذشته مونده زندگی می کنن، که روزنامه همشهری گزارش مفصلی در این مورد منتشر کرده. چند سال پیش هم مورد مشابهی در سال 95 روزنامه شهروند گزارش منتشر کرد بود، زندگی در گور، درباره گورخوابی در نصیرآباد شهریار که جنجال برانگیز شد. مقام های دولتی و حکومتی گفتن که ما این مسئله را حل میکنیم، از این افراد حمایت ویژه خواهیم کرد، اما در عمل چنین کاری انجام نشد.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.